خوب تر ندارم، خونه ندارم، ماشین ندارم، ولی فالوور که دارم. دختر اکرم خانم بگیر با من تو تماس، من شارژ ندارم خسیس بگیر تو تماس، تا میام حرف بزنم به من نگو بابام، بابا ولم کن بگیر تو تماس. دختر اکرم خانم بگیر با من تو تماس، من شارژ ندارم خسیس بگیر تو تماس، تا میام حرف بزنم به من نگو بابام، بابا ولم کن بگیر تو تماس.
وای سمیه جون، شنیدی میگم بازی که هفته پیش دیدیم همش بازی کثیف بوده؟
آره، چقدر ما حرص خوردیم سرش.
یادته؟ واقعا من داشت اشکم در میومد.
من که تا سه روز افسرده بودم. آخه کی تیشرت قرمز با جوراب قهوه‌ای ست میکنه؟
وا، واقعا که
منم همینو میگم.
چیو همینو میگم؟ من نتیجه بازی رو دارم میگم. من به خاطر باخت تیمم گریه کردم. بعد تو به خاطر اینکه تیشرت قرمز با جوراب قهوه‌ای ست کرده بودن گریه کردی؟
مهم نیست به نظرت؟
مهمیش که حالا مهمه، اما به نظرم اگه قرمز و با شال مشکی یا سفید یا حتی بنفش و زرد ست کنم قشنگ تر بشه.
اینا که فوتبالیستن شال ندارن، منظور جورابه.
همون جوراب. ولی الان بحث من اینه که فهمیدم اون وقتی که من هرس می‌خوردم چرا تیممون گل به خودی زده، به خاطر این بوده که یه نفر خواسته اون دقیقه تیمم گل به خودی بزنه، اونم همون بازی کن.
واه، مگه میشه؟ یعنی پیش بینیش درست در میاد پول میگیره؟ چرا آخه؟
حرف منم همینه دیگه سمیه جون. اگه اینجوری بود که آقای اصغری که همه رو پیش بینی می‌کنه، اون تو الان میلیاردر بود. همه رو هم درست پیش بینی
می‌کنه. شدن چون هیچ چیزی نمیتونستن پیش بینی کنن، هی غافلگیر میشدن، هی غافلگیر میشدن.
ولی الان دقیقاً برعکسه، اینجا حتی اینکه کی رئیس جمهور یه کشور دیگه میشه رو هم پیش بینی میکنن. باورت میشه؟
بله، این همه چی اینجا برای پیش بینی وجود داره، چرا حالا رئیس جمهور یه کشور دیگه؟
همون شبکه‌های خبری خود اون کشور با اون همه نظر سنجی نتونسته بودن پیش بینی کنن. اون وقت اینجا یه کانال کوچیک جوک و دوکا ممبر کلن داشته خبر موثق میداد راجع به نتیجه انتخابات اونا. ها سمیه، خبر موثق
توش کن. فکر کنم ما مرض پیشبینی گرفتیم. باور کن،
مرض پیشبینی؟
پیشبینی.
حالا نکنه واقعا رئیس جمهور اون کشور رو سر پیشبینی اون کاناله که دوکا دنبال کننده داشت انتخاب کردن؟
اونو نمیدونم، من که دیگه به هیچ چی اطمینان ندارم.
به من چی؟
به تو هم اطمینان ندارم.
بعد دوره شده، شوهر خواهر به برادر زن اعتماد نداره.
کیا رو میگی؟
ما دیگه
تو که میشه زن برادر، من میشم خواهر شوهرت، نه شوهر خواهرت.
سمیه جون چه فرقی داره؟
هیچی فرق نداره. حالا اون کانال پیشبینی چی بود؟
از فوتبال هفته پیش؟
نه، از رئیس جمهور
ترامپ دیگه.
خب پس به حرف اونا گوش نکردن. الان پیشبینی از فوتبال چیه؟
از فوتبال یه هفته پیش؟
نه، از فوتبال پس فردای پرسپولیس.
گفته پرسپولیس میزانه با قاطعیت.
ببین کانالش پرسپولیسیه.
آره آره.
خب پس این که پیشبینی نمیکنه که.
اصلا اون کاناله که پیشبینی نمیکنه.
تو گفتی میکنه.
من گفتم نکنه که اینجوری باشه، حالا که نیست.
پس کی پیشبینی میکنه؟
هر کی که یهو با جنجال میذاره میره خارج، اون پیشبینی میکنه.
واسه چی میرن خارج؟
خب واسه اینکه پیشبینی کنن دیگه. یه سایت میزنن که جیب مردمو خالی کنن.
مردم چرا جیبشونو خالی میکنن؟
چون فکر میکنن میشه یه جا راحت نشست بدون کار کردن پول درآورد.
چرا نمیرن کار کنن؟
چون کار بلد نیستن. شدم کار نیست. نمیدونم.
ببین من یه جا خوندم
کجا؟
تو شرط بندی برنده و بازنده وجود نداره.
آها.
هر دو بازندن فقط رئیس سایت برنده است.
خب. منم یه جا خوندم تو جنگ برنده و بازنده وجود نداره. خب. اونی که اسلحه میفروشه برنده است.
راست میگی؟ نه، این چه ربطی داره به اون؟
نمیدونم، ولی میدونم هر کی بره تو این سایت ها بازنده است.
وا.
ولی چرا تو به من اعتماد نداری سمیه؟
خاطر اینکه نمیدونم، من یه
خواهرزن و برادر شدم.
خب دیگه عشقا، من باید برم. قبل از رفتنم چند تا از اسمای قشنگتون رو بخونم. اسماعیل زری گفته که چرا انقدر وقت برنامه کمه. اسماعیل جان، ما تو طول هفته هم برنامه داریم، ما ساعت 1:45 هر روز. این کمه درسته، ولی خب اونم درسته کمه، ولی رو هم دیگه یه خورده بیشتر میشه دیگه. بیشتر از اونم که میخواد، من 24 تو صفم هستم دیگه. آدرس صفم JIK0PIK، شما بیاید اونجا بکوبید. مریم دی 14 کوبیده، هادی از بابل کوبیده، مهدی ریاضی از مشهد برگ، نه اونم کوبیده، علیرضا بی 5836 جوجه، نه کوبیده، رامین جنتی از گیوی، روح الله فرمانی کیا از مشهد، مهدی کریمی لایکو با شدت کوبیده، محسن از درکه گفته امیر خان من از بالای برج میلاد پریدم و همزمان کوبیدم. چرا آخه؟ مصطفی طوفان گفته که اینم پسند امروز من، آفرین پسند، نگفت لایک. BWLFDLMGDSYY گفته که وای وای چه آیدی. امیر جان عالی هستی، با دیدن کلیپتون باعث شدید خانومم بعد از 10 روز که مریض بود بخنده. با آرزوی سلامتی برای همه بیمارا و همسر مهربانم، با تشکر مقدسی از گرگان، شاخ انهاش سوارای گرگان. یه توضیح بدم انهاش چیه؟ یه ماشین گنده ولوو، خیلی هم توم میره. مقدسی جان این انهاشا میدونی که هرچی بگازی میره، شما زیاد نگاز. خب الهی همیشه شاد باشید، کنار همسرتون شاد و سلامت باشید. شب یلدا هم عشقو فراموش نکنید، هیچ جا نرید، بشینید تو خونه مثل خودم چسبیده به پریز، گوشی تو دست، بهترین فرصت برای اینکه عکس انا رو هندونه بذاریم. دوست دارم کل فضای مجازی رو قرمز کنیم، ممکنه دیگه از این فرصت رو پیدا نکنیم. تو خونه خوش بگذرونید، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
میاری موجو رو رادیو جوان، بعد میبینی جان چه برنامه جان. جیکو پیک اینجاست، آره گلم آره همینجاست، فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا 100 سال با ماست. جیکو پیک اینجاست، آره گلم آره همینجاست.
رادیو جوان، رسانه امید، نشاط و جوانی. انتخاب اول جوان ایرانی.
اپلیکیشن ایران صدا، پخش زنده و آرشیو برنامه‌های شبکه جوان در اپلیکیشن ایران صدا. دانلود اپلیکیشن ایران صدا در سایت رادیو جوان به نشانی www.radiojavan.ir.
رادیو جوان.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام، حال و احوالتون چطوره دوستان خوبم؟ خوب و خوش و سلامتید؟ امیدوارم که هر جا که هستید تنتون سالم باشه، دلتون شاد و لحظه هاتون آروم. امروز هم با برنامه با من ورق بزن همراه شما عزیزانیم، برنامه از گروه جوان و اندیشه ی رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. و برگ سوم، حکایت.
برگ اول.
امروز میخوام خدمت شما دوستان عزیز کتاب سر به روی شانه رو معرفی کنم. این کتاب رو هانری تروا نوشته و مجید تولی هم اونو ترجمه کرده و انتشارات قطره به چاپ رسونده. آنچه که رمان سر به روی شانه نوشته ی هانری تروبیا رو در همون قدم اول برای مخاطب جذاب و خواندنی میکنه، رابطه پرتب و تاب و نامتعارف پسری در آغاز جوانی و مادری در آستانه میانسالی است. هانری تروبیا نویسنده ی روستبار مقیم فرانسه که طی عمر نسبتاً طولانی خود دو جنگ جهانی و وقایع جنگ سرد رو از نزدیک دیده، در رمان نویسی روی کرده متنوع و میدان دیده گسترده ای داره. آغاز زندگی او با انقلاب اکتبر روسیه و مهاجرت خانوادش به فرانسه رقم خورده. او در جوانی التهابات سیاسی و اجتماعی فراوانی رو در قلب اروپا و در خلال جنگ جهانی دوم از سر گذرانده. مشاهده سرنوشت سازترین تحولات تاریخی قرن بیستم از نزدیک، تروبیا را نویسنده‌ای با تجارب زیستی بسیار بارآورده. او در کنار اینکه بسیار به وقایع تاریخی فرانسه علاقه‌مند بوده و اونها رو در قالب رمان‌های تاریخیش به تصویر کشیده، مشتاق کاوش در رخدادهای جریانساز قرن 19 و 20 روسیه هم بوده و رمان‌های سرگذشت محور از شخصیت‌های برجسته سیاسی و فرهنگی روسیه نوشته. از جمله اونها میشه به نیکولای دوم، آخرین تزار روسیه، پوشکین و تولستوی اشاره کرد. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: زنگ در دوبار به صدا درآمد. اتین در را باز کرد. زن سرایدار با یک پاکت نام جلوی در ایستاده بود. پرسید: دوست شما بود که الان با دوچرخه اومد؟ بله. خب بهش بگین که گذاشتن دوچرخه روی در ورودی آپارتمان ممنوعه. جلوی راهو میگیره. ته حیاط برای دوچرخه جا گذاشتن. اتین گفت: نمیدونست. تازه ما چند دقیقه دیگه میریم. زن سرایدار چاق و رنگ پریده نفس نفس زنان نگاه سرزنشباری به اتین انداخت و گفت: میدونین؟ اگه همه دوچرخه هاشون رو در ورودی مجتمع بذارن؟ اتین نامه ها رو گرفت، لبخندی زد و در آمست. صدای خانم مارت بلند شد: چیه؟ نامه است. خانم مارت گفت: آها. دوباره از پشت در شیشه صدای یک نواخت چرخ خیاطی بلند شد. اتین میخواست نشانی روی پاکت نامه ها رو بخونه، اما فضای حال تاریک بود. به اتاقش رفت. برنار پالزو روی یک صندلی راحتی با آستین‌های بالا زده و پاهای آویزان نشسته بود. با دیدن اتین گفت: فکر کنم برای این دوچرخه لکنده نق می‌زد، نه؟ همه‌شون مثل هم. دوست دارم مستأجرا همه پیر و علیل باشن. خمیازه پر سر و صدایی کشید و دو دستش رو با انگشتای در هم رفته و برگشته مانند سبد جلوی دهانش قرار داد. آفتاب از پنجره باز اتاق بر موهای ژولیده و پرپشت و سرخ رنگش میتابید و گونه های شاداب و ککمکیش را روشن میکرد. کت طرح آمریکایی کرم و آبی رنگ را مثل خورجین روی شانه اش انداخته بود. کفش هایش چرمی و زرد رنگ بود و با آن چرخ کاری های درشتش برق میزد. بخشی از کتاب سر به روی شانه نوشته ی هانری تروبیا.
برگ دوم.
کتاب دوست دیرینه ی انسان هاست. از هر فرصتی برای همنشینی با این دوست خوب استفاده کنیم. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی رو با هم گوش میکنیم که اطروبوی از کتاب و کتابخوانی داره.
سلام و درود و عرض ادب به شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن در هر جایی که هستید و هر موقعیتی که صدای منو میشنوید. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که ما چطور میتونیم از تجربه ها، نوع نوشتن ها، طرحهای پیش از داستان و سخت کوشی ها و ایده هایی که نویسنده های شاخص و مطرح و بزرگ داشتن بهره ببریم در واقع تجربه اونا رو به نوعی بتونیم چراغ راه خودمون کنیم و بیش کم بتونیم از شیوه پلات یا طرح‌نویسی اونها و سپس تبدیلون به داستان کامل یا رمان بهره ببریم. آنتوان چخوف داستان نویس مطرح روس همیشه در فواصل کارهای پزشکیش سوژه‌های جدید رو برای نوشتن داستان یادداشت میکرد. چخوف توی یکی از دفترچه‌های یادداشتش بیشتر از 100 تا سوژه داستانی نوشته بود که بعضی از اونها بسیار کوتاه، موجز و جذابه و شاید اگه امروز همه اون طرح‌ها بودن جز بهترین داستانک‌ها به حساب می‌اومدن، چون اغلب این طرح‌ها یک یا دو خطی هستن و مراجعه بهش بسیار جالبه که بدونیم چطور این طرح تبدیل به یک داستان شده. به نظر چخوف نویسنده باید مثل شیمیدان به عینیات و واقعیات توجه کنه و هیچ چیز رو مثل آدم‌های عادی تو زندگی به طور ذهنی بررسی نیاز نیست بکنه. چخوف هم مثل گوستاف فلوبر نویسنده فرانسوی و نویسنده رمان معروف مادام بواری معتقد وقتی نویسنده قلم دستش میگیره باید خونسرد مثل یخ باشه، بی تفاوت. مقصودش اینه که قضاوت سرراست و مستقیمی نکنه. گزارش میکنه نویسنده در واقع قاضی نیست. کسانی که داستانهای کوتاه چخوف رو خوندن وقتی میبینن که یادداشت‌های اولیه اون در واقع لطیف‌ترین داستانهای اون رو ساخته، تعجب میکنن که چقدر این طرح‌ها و پلات‌های اولیه کوتاه و معجزه. مثلا طرح یکی از مطرح‌ترین داستان‌های به نام اندوه اینه که عرض میکنم خدمتتون. درشکشیه که بچهش مرده، مجبور مثل همیشه کار کنه، اما سعی میکنه غم و غصه‌ش رو با مسافرانی که سوار درشکش میشن در میون بذاره، ولی میبینه همه اونها نسبت به مرگ پسر اون بی‌تفاوتن. از این داستان بسیار خواندنی، جذاب که تا امروز هم همینطور نسل به نسل خوانده شده شکل گرفته به نام اندو. چخوف درباره تجربهش در داستان نوشتن میگه تجربه ای من به من آموخته که نویسنده باید پس از نوشتن داستان اول و آخر اون رو حذف کنه، چون ما نویسنده ها بیشتر در اول و آخر داستان دروغ میگیم. نویسنده باید همیشه نصف اول داستانش رو پاره کنه، دور بریزه و منم معتقدم که چخوف درست میگه. نویسنده های جوان اول شروع میکنن داستانشون رو جا میندازن، در حالی که خواننده باید بتونه نه با خوندن توضیحات نویسنده که برعکس از طریق گفتگوها رفتار و کردار شخصیت‌های داستانی و شیوه داستانگویی که نویسنده داره بفهمه داستان رو و متوجه شه که داستان درباره چیه. نویسنده باید هر چه رو که ربطی به داستانش نداره بی رحمانه کنار بذاره. اگه تو فصل اول مثلا، اینم نقل قول است از چخوف، میگه تو فصل اول یک رمانی تفنگی به دیوار آویزونه، باید مطمئن باشه که اون تفنگ بعدا در جایی از داستانش به کار میاد، ولی اصلا نباید بگی که اون تفنگ به دیوار آویزانه. گفتن این نکته هم از این نویسنده روز شاید براتون جالب باشه که اون تفاوت بین واقعیت صریح روزمره و واقعیت هنری آمیخته به خیال رو عمیقا حس میکرد. مثلا موقعی که در 1898 برای دیدن تمرین نمایش مرغ نوروزی به سالن تئاتر هنری مسکو رفته بود، یکی از هنرپیشه‌های تئاتر اون یکی از پشت صحنه برای بهتر شدن صدای غرغر قورباغه و مثلا پرپر ملخ و پارس سگ و این چیزا پخش میشه. چخوف میپرسه چرا؟ هنرپیشه میگه برای اینکه کار ما توی این تئاتر واقعی بشه. چخوف میگه ولی تئاتر واقعیت نیست، هنره. اگه روی چهره‌ای که نقاشی شده دماغی واقعی بذاریم، دماغ واقعی از کار در میاد، ولی تصویر خراب میشه. بنابراین شما از داستان استفاده نمی‌کنید تا وجود خدا رو ثابت کنید، بلکه نشون میدید که آدم‌ها چطور زندگی می‌کنن و چطور درباره خدا بحث می‌کنن. و نکته آخر این که بسیاری از نویسنده‌های نامدار و موفق جهان در ابتدا یک اثری رو، یک داستان رو می‌نویسن، ولی با حک و اصلاح اون رو بهتر می‌کنن و با دوباره نویسی اون رو به شاهکار تبدیل می‌کنن. و این نکته به نظرم درباره نمایشنامه، داستان، رمان، شعر، مقاله و هر قالبی که نویسنده انتخاب می‌کنه تا به کلمات شکل بده و مخاطبان و دیگرانش رو تحت تاثیر قرار بده مصداق داره. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما داستان کوتاه امروز.
چند کودک با یکدیگر مشغول بازی بودند. ناگهان پیرزنی از دور پیدا شد و کودکی را از میان آنها صدا کرد و چند لحظه با آن کودک صحبت کرد. بعد از آنکه کودک پیش دوستانش برگشت، همبازی‌های او اصرار کردند که از صحبت او با آن پیرزن مطلع شوند. کودک از آنها پرسید: آیا شما می توانید رازی مهم پیش خود نگه دارید؟ همه با صدای بلند فریاد کردند: آری آری. کودک گفت: خب من هم همینطور. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
نوشابه لاکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
مایه لباسشویی گفته با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. خمکه نهایت پاکیزگی.
همه خونواده هر جا که باشن امشب یاد هم دیگن، شب یلا با انار و فال حافظ و محصولات میهن. همه سلامت باشین، پر از شادی دلاتون، میهن بهترین ها رو آرزو میکنه تا همیشه براتون. از میهن به هم میهن، یلاتون مبارک.
هدیه ویژه شب یلدا رسید. بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن.
ما هر روز با پدیده های مواجه می شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می دهیم، چرا که آنها را می بینیم، می شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده می شوند. آلودگی هایی مثل گرد و غبار، میکروب ها و ویروس ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می نشینند و سلامت ما را به خطر می اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
خورما کباب کم قند و خوش رنگه، میده به من انرژی، پای دلم براش تنگه. خورما باید فقط باشه لاکی، خواب از سر میترونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون چای، لاکی کولاکی تو ورزش با مایی، لاکی کولاکی همیشه هر جایی. وای لاکی کولاکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
مثل بودیم توی رفتن، مثل کودیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
متشکرم که همراه و شنونده ما هستید. ساعت 11:44 است و زمان اذان ظهر به وقت تهران 12:01 است. دعا کردیم، برای خودمون از خداوند چیزی خواستیم، دیگران رو هم فراموش نکنیم. کسایی که مریضن، کسایی که دست به دعا هستن، حتما اونا رو دعا کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا سلام. قرار
کنار رحل قرآن نشسته بودم به تدبر در آیه های سوره شعرا. خدا داستان دوست خودش ابراهیمو میگفت. ابراهیمی که عاشق بود، عاشق خدا، عاشق گفتن از خوبی های او، عاشق یادآوری لطف های بی نظیر و پی در پیش و عاشق مبارزه. مبارزه با هر چیزی که بین محبوب او و مردم فاصله انداخته بود. ابراهیم خطاب به مردم زمانه گفت: من خداهای شما رو نمیخوام. من خدای رب العالمین رو دوست دارم. من هر چه دارم از او دارم. من هر آرزویی که داشته باشم به او میگم. بعد دست و سر رو سمت آسمان و دل و سمت او کرد و گفت: پروردگارا، مرا فرزانگی بخش و قرین شایستگانم کن.
گفتم الله اکبر. گفت من بزرگتر از همه. گفتم لا اله الا الله. گفت مگر معبودی جز من می شناسی؟ گفتم اشهد ان محمدا رسول الله. گفت شهادتت به کامل ترین بنده ام را دوست دارم. گفتم بیتابم برای صحبت با تو. گفت حی علی السلام.
تو
چه تأثیراتی داشته خوندن نماز اول وقت در زندگی شما؟
والا تا اونجا که خودم میدونم هر وقت نماز اول وقت خوندن امورات زندگی همون روزم بهترین به انجام شده. نخوندم اصلا هر سال خودم هم میخته بود. از این بهتر که آیت الله بشر از طریق معصوم میگه که دولت میگه که میخواد اموراتتون درست بشه نماز اول وقت.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم